أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب له ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. دعاهای اولوالالباب را که شمردن به این آخرین دعا رسیدیم که فرمود ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. ظاهرا این میتواند عطف بر محفوظ باشد، یعنی اولوالالباب بسیاری از مسائل را از ذات اقدس اله مسئلت میکنند ربنا آتنا و آتنا و آتنا تا میرسد به و آتنا ما وعدتنا، که این و آتنا عطف بر محذوف است. این ربنا آتنا کذا و کذا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، که خلاصه گذشته از اون خواهش های خاص جمیع اون چرا که به وسیله انبیا علیهم السلام به امم وعده داده شده است، اولوالالباب انجاز اون وعده ها را هم مسئلت میکنند که این وعاتنا ما وعدتنا عطف بر محذوف باشد. وقتی نوبت دعای اولوالالباب به پایان رسید، اونگاه جواب الهی شروع میشود. فاستجاب لهم ربهم. ذات اقدس اله یه اصل کلی را در قرآن کریم بیان کرد که هر کس خدا را بخواند خدا او را جواب میدهد، و امر هم کرده است به این مطلب که ادعونی استجب لکم. در سوره مبارکه غافر آیه 60 این است: و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. و منشأ این اصل کلی هم ربوبیت الهی است، لذا وصف رب در آیه مأخوذ شد. پس منشأ ربوبیت است، اون تلازم بین دعا و استجابت است که هر کس خدا را بخواند خدا استجابت میکند. بر اساس این اصل مواردی را قرآن کریم ذکر میکند که عده‌ای دعا کردند خدا اجابت کرده است. گاهی اشخاص حقیقی بودند، نظیر ایوب سلام الله علیه، نظیر یوسف سلام الله علیه و مانند آن، که دعاهای اینها را بالخصوص قرآن ذکر میکند و اجابت خدا را هم بازگو میکند. دعای ایوب این بود که فنادا فی الظلمات سبحانک لا اله الا انت انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، و تون فاستجبنا له و نجیناه من الغم. اونگاه در ذیلش فرمود این که ایوب ما را خواند ما اجابت کردیم، این اختصاصی به ایوب سلام الله علیه ندارد. و کذالک ننجی المؤمنین، یه اصل کلی است که هر مؤمنی اگر خدا را بخواند خدا اجابت می کند. هر مؤمنی مستجاب الدعوه است، منتها باید مواظب باشد که رب خود را بخواند نه غیر خدا را، و خیر طلب کند نه چیز دیگر. اگر کسی رب خود را بخواند و غیر رب را نخواند، یعنی منقطع الله باشد و اعتمادش به عمل خود یا کار خود یا عمل دیگری و دیگران نباشد، در این گونه از موارد و خیر را طلب کند یقینا خدا استجابت میکند. لذا بر اساس آیه سوره غافر که فرمود ادعونی استجب لکم، وقتی جریان استجابت دعای ایوب علیه السلام ذکر میکند، در ذیل میفهمد و کذالک ننجی المؤمنین، یعنی این اختصاصی به ایوب ندارد. و همون اصل کلی را که در سوره غافر بیان فرموده بود، در سوره مبارکه بقره هم قبلا بحثش گذشت، آیه 186 بقره این بود که و ازا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداغ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
خب پس گاهی دعای افراد خاص را ذکر میکند که مستجاب شده است، گاهی هم به نحو عموم نظیر اون چی قبلا در همین سوره آل عمران گذشت که در صحنه جنگ ادی استغاثه کردن از تستغیثون ربکم و خداوندم فستجاب ربکم انی ممدکم به الف من الملائکه که اون بحثش گذشت. گاهی هم به عنوان موصوف های به اوصاف خاص دعای اونها مستجاب می شود، نظیر همون اولو الالباب که اولو الالباب دعایشون مستجاب است. پس اصل کلی این است که اگر کسی خدا را بخواند خدا اجابت می کند. مصادیق این اصل در قرآن کریم گاهی به صورت شخص بیان شده، نظیر جریان ایوب سلام الله علیه، گاهی به صورت اشخاص معین در صحنه جنگ معین شده، نظیر اونچه که قبلا در سوره آل عمران گذشت که فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم به الف من الملائکه، گاهی هم به عنوان موصوفین به اوصاف عقلی و عملی مطرح است، نظیر همه آیات اولوالالباب که اولوالالباب مستجاب الدعوان، دعای اونها مستجاب است چون هر چه اونا خواستن با ربنا مسئلت کردن خدا هم اجابت کرد، فاستجاب لهم ربهم. خب حالا بریم به سراغ اون جمله آمر من امر منکم. بنابراین اولو الالباب مستجاب الدعوان و دعای اینها هم همین مطالبی است که یاد شده است و ربوبیت حق را اقرار دارند و بر اساس ربوبیت حق طلب میکنند و خداوند هم به عنوان ربوبیت به خواسته های اینها پاسخ میدهد. حضرت یونس است و این در جریان است، یونس است. درباره هسته ایوب اون دعاش این است که رب نی مستنی زورف انت ارحم الراحمین، رب نی مستنی شیطان بنصب و عذاب، اونجا هم دارد فاستجبنا له و آتیناه اهله معهو مثله معهو. این درباره هسته ایوب است. درباره هسته یونس همان است که و زنون از ذهب فر از مغازبا فلن لن نقدر علی فناد فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین، که درباره هسته یونس سلام الله است. خب اولوالالباب از کسانی هستند که مستجاب الدعوان که فرمود فاستجاب لهم ربهم، دعاهای اینها هم مشخص است و محور استجابت هم ربوبیت است، چه اینکه محور دعای اونها هم ربوبیت بود. مطلب دیگران است که استجابت خدا مشروط است به استجابت بندگانش، یعنی اگر بندگان دعای خدا و ندای خدا را اجابت کنند خداوند هم دعای اینها و ندای اینها را اجابت میکند. چون اولوالالباب گفتن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یعنی اولوالالباب دعای داعیان الالله و منادیان به دین را اجابت کرده. چون اولوالالباب دعوت و ندای دینی را اجابت کرده اند به ذات اقدس اله هم نیایش ها اینها را اجابت کرده است. شرط استجابت دعای عبد این است که عبد دعوت مولا را اجابت کند. گرچه در سوره غافر فرمود ادعونی استجب لکم قال ربکم ادعونی استجب لکم، اما این اجابت دعا را در سوره بقره مشروط کرد. در سوره بقره آیه 186 این بود که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانه، که مرا بخواند، که این توحیدی در دعاست، به غیر تکیه نکند و مرا هم با در نظر داشتن غیر نخواند. یه وقت از کسی چیزی را از خدا میخواهد، ضمناً به عمل خود یا وسائل دیگرم اعتماد میکند، این موحدی در دعا نیست. کسی از خدا چیزی را بخواهد و عمل خود را نبیند و منشأ اثر نداند در حینی که عمل میکند، این موحدی در دعاست. اونگاه در همون آیه 186 بقره فرمود اجیب و دعوت الداعی دادانه فلیستجیبو لی ولی اومنو بی لعلهم یرشدو، یعنی من خدا اگر بخواهد دعای بندگانش را اجابت کند، شرطش آن است که بندگان هم ندای او و دعوت او را اجابت کنند. پس اگر در سوره غافر به طور مطلق ذکر شده است ادعونی استجب لکم، در سوره بقره شرایط استجابت مشخص شد که فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون. پس دعای کسی مستجاب است که او مستجیب باشد، یعنی اگر کسی مستجیب و دعوه بود مستجاب و دعا می شود. اگر کسی دعوت الهی را اجابت کرده است، خدا هم دعای او را اجابت می کند. اولو الالباب مستجیب و نداء و دعوت هم، لذا مستجیب و مستجاب و دعا شده هم. اولو الالباب کسانی هم که گفتن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا ربکم فآمنا، اینا مستجیب و دعوت هم، یعنی دعوت خدا را اجابت کردن. قهرن مستجیب مستجاب و دعا هم خواهند بود، خدا دعای اونها را هم اجابت میکنند. لذا فهمید فستجاب لهم ربهم. نه، این گفتی شما گفتی اطاعت کنید ما اطاعت کردیم، لذا خود را هم مذنب و بدهکار میدانند. بگن فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، یعنی تو فرمودی ایمان بیارید ما اطاعت کردیم، اما معذالک خود را طلبکار نمیدونند، خود را مذنب، خود را مبتلا به سیئه میشمارند. خب فاستجاب لهم ربهم، معلوم می شود که چه گروهی مستجاب و دعایند و دعای اون گروه هم چیست. خدا اجابت کرد دعای اینها را. اونا پنج بار گفتن ربنا و خواسته هایی داشتن در خلال این ادعیه، در خلال این پنج بار چیزهایی خواستن، خداوندم جواب داد. حالا جواب خدا چیست؟ این است که انی لا ازی و عمل عامل من کم من ذکرن او انتا بعد کم من بعد، همون وصف اولو الالباب بودن را در جواب هم ملاحظه فرمود. فرمود به این که به صرف دعا خدا اعتنا نمی کند، بلکه دعا در کنار عمل، اگر کسی عمل کرد خدا عمل او را ضایع نمی کند، اولا اون کمبود و نقص او را ترمیم می کند، ثانیا فرمود انی، یعنی اجاب به انی، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. این که فرمود من عمل را ضایع نمی کنم، البته معناش این نیست که عمل از بین نمی رود، چون عمل از بین رفتنی نیست. اون محورهای مادی عمل البته از بین رفته است به حسب ظاهر طبیعی، اما روح عمل برای همیشه زنده است. لذا من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. اصل عمل و روح عمل همیشه ثابت است، از بین نمی رود. اینکه ذات اقدس الهی فرمود من عمل هیچ عاملی را ضایع نمی کنم، به این معنا نیست که اصل عمل را از بین نمی برم. اصل عمل محفوظ است، بلکه به این منظور خواهد بود که اثر عمل و ثواب عمل را هرگز ضایع نمی کنم. انی لا ازی و عمل عامل من کن. نظیر اون چرا که یوسف صدیق سلام الله علیه در هنگامی که برادر او به او رسید فرمود این جزای کسی است که صابر باشد، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. در اونجا سخن از اجر شد. روح این آیه هم به این برمیگردد که انی لا یضیع اجر عمل عامل منکم، منتها چون اجر در حقیقت همون روح عمل است و عمل به صورت اجر ظهور می کند، لذا فرمود من عمل را از بین نمی برم. فتحصل که اصل عمل و روح عمل محفوظ است و هر کس هر کاری را کرد می بیند. و این که ذات اقدس اله فرمود من عمل را ضایع نمی کنم، نه یعنی اصل عمل را از بین نمیبرم، بلکه اجر عمل را ضایع نمی کنم. این دو. و سر این که نفرمود من اجر عمل را ضایع نمی کنم فبود من خود عمل را ضایع نمی کنم، برای آن است که یک ربط تکوینی بین عمل و اجر هست، چون همون عمل است که به صورت اجر ظهور می کند. در حقیقت جزای عمل را که انسان می‌بیند همون عمل را دیده است، همون گوهر عمل را مشاهده کرد. خب فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، که خطاب به همین مؤمنین و اولو الالباب و امثال ذالک است. هیچ عملی را ضایع نمی‌کند، خواه اون عمل کننده زن باشد خواه مرد. من ذکرن او انسا، که این من ذکرن او انسا برای نفی تفاوت است، نه اثبات تساوی. سخن در اثبات تساوی زن و مرد نیست، سخن در نفی تفاوت زن و مرد است و بین این دو هم خیلی فرق است. اونها که انسان را در همین پیکر مادی منحصر می دانن و برای انسان روح مجردی قائل نیستن، اونها هم می گوین زن و مرد یکسانن. قرآن که برای انسانیت انسان اصلی قائل است و اون روح مجرد اوست، او هم می گوید زن و مرد تفاوتی ندارد. فرق این دو مکتب این است که اونها میگوین انسان همین پیکر مادی است ولا غیر، و این پیکر مادی خواه به صورت زن خواه به صورت مرد اینا مساوی همان در همه احکام. ولی دین میگوید حقیقت انسان به روح انسان است و روح انسان نه مذکر است نه مؤنث، نه اینکه روح دو قسمت روح زن روح مرد بعد این ذکر و انثا با هم مساوی همان. دین میگوید اساس تعلیم و تربیت و تزکیه متوجه روح است، این یه مقدمه. روح هم موجودی است مجرد، نه مذکر است نه مؤنث، این دو مقدمه. چون این بدن است که یا این چنین ساخته شده یا اون چنان، وگرنه روح که مذکر و مؤنث ندارد. و تعلیم و تربیت و تزکیه مال جان آدمی است، فضائل اخلاقی و نفسانی مال روح آدمی است، و روح چه زن چه مرد فرق نمی کند. لذا وقتی که دین میگوید چه زن و چه مرد، یعنی اینا با هم تفاوت ندارن. سرش این است که در اونجا ذکورت و انوثتی نیست، نه اینکه انسان واقعا دو قسم است، یک قسم مذکر یک قسم مؤنث با هم مساوی هم. این چنین نیست. اون زن در مقابل شوهر است، نه زن در مقابل مرد. قبلا هم این مباحث مقدار اشاره شده است که زن در مقابل مرد این چنین نیست که زن تحت قیمومت مرد باشد، مرد از اون جهت که مرد است تحت قیمومت زن باشد. این چنین نیست. زن در مقابل شوهر برای اینکه احکام خانوادگی یه شکل خاص بگیرد، مرد عهده‌دار تأمین هزینه و مسائل اقتصادی است، او عهده‌دار است. تو همین محورهای خانوادگی گاهی زن قوام بر مرد است. خب مادر قوام بر فرزند است، اطاعت مادر واجب است، حقوق او حرام است، ولو پسر مجتهد باشد، مبتکر باشد، متخصص باشد. اینجاست نساست که قوامون علی الرجال. مسائل خانوادگی در محور داخلی، یکی پدر است دیگری مادر، یکی شوهر است دیگری همسر، یکی دختر است دیگری خواهر، اینا یه احکام جزئی است که گاهی زن مقدم است، گاهی مرد مقدم است، گاهی قیمومت مال زن است، گاهی قیمومت مال مرد است و ماننده. خب اگر پسری هر اندازه هم صاحب نظر باشد، این در مواردی که عصیان خدا نیست، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت مادر واجب است، حقوق مادر حرام است. نباید گفت پس زن بر مرد قوام است. نه، مسائل خانوادگی برای تنظیم یک محور خاص یک حکم دارد. زن در مقابل مرد، نه زن در مقابل شوهر، این یک حکم خاص دارد. ما هرگزی هم چیز نداریم که الرجال و قوامون علی النساء، زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن، همین است که من ذکر الانثی، اینا هیچ فرقی نمی کنن. یا آیه سوره مبارکه نحل این است که من عمل صالحا من ذکر الانثی و هو مؤمن فلنحین و حیاتا طیبتا. غرض آن است که این کلمه او در این گونه از موارد برای نفی تفاوت است، نه اثبات تساوی. یعنی اونجا که جای تعلیم و تربیت و تزکیه است، نه مذکر است نه مؤنث. لذا در اسلام هیچ کمالی از کمالات نفسانی نه مشروط به ذکورت است، نه ممنوع به انوثت، نه مذکر بودن شرط اون کمال است، نه مؤنث بودن مانع اون کمال. کمال در علوم و معارف و اعمال صالح است. هیچ علمی، هیچ کمالی، هیچ عمل صالحی نه ذکورت شرط اوست نه انوثت مانع. اما کارهای اجرایی، البته کارهای اجرایی تقسیم شده است، بعضی از کارها به عهده زن هست که مرد بودن مانع است و زن بودن شرط، برخی از کارهای اجرایی دیگر هم به عکس است که مرد بودن شرط است زن بودن مانع. کارهای اجرایی مثلا ولایت زن و مرد یکسان است، اما رسالت، رهبری، ابلاغ پیام خدا که یک کار اجرایی است، گرچه یک فضیلتی رو به همراه دارد، البته بین زن و مرد فرق است. اجتهاد مثلا بین زن و مرد فرق نیست. ممکن است زن به قدری از مقامات علمی به جایی برسد که بتواند صدها مجتهد تربیت کند، اما نمیتواند مرجع تقلید بشود. مرجعیت یک کار اجرایی است، اما فقاهت و اجتهاد یک کمال است. ممکن است زن برای زنان هم مرجع بشود. این چنین نیست که زن نتواند مرجع تقلید بشود، این یک شرطی باشد مطلقا، اونم مسلم اندلکل. این چنین نیست. همونطور که زن میتواند امام جماعت بشود برای زنها، دلیلی وجود ندارد که زن نتواند مرجع تقلید بشود برای زنان. چنین نیست. چون کار اجرایی است، زنان با او در ارتباطن، با او میخوان روبرو بشن، با او مصافحه بکنن، حرف او رو گوش بدن، مشکل رو با او در میون بذارن، میتونن. اینا تو اون کتاب جواب داده شد. خب بنابراین یه وقت است که بیگانه میگوید زن و مرد مساوی هن، یک وقت آشنا میگوید زن و مرد تفاوت ندارن. یعنی محور اصلی تعلیم و تربیت و تزکیه روح انسانی است و روح انسانی مذکر است مانده است. لذا در این کریمه فرمود انی لا ازی و عمل عامل منکم من ذکرن و انسا، فرق نمی کند چه این چه او. کارهای اجرایی، مسئولیتهای اجرایی البته فرق می کند، جهاد مال مرد است، حق الهزان مال زن است، اینا کارهای اجرایی است. نه روح مختلف نیست، البته خصوصیت های بدن باعث تقسیم کارهای اجرایی است، وگرنه هیچ کمالی از سعادت های انسانی مشروط به ذکورت نیست، که این سعادت مال مرد است و زن نمیتواند به این سعادت برسد، این چنین نیست. یا انوثت مانع باشد، این چنین نیست. در بعضی از موارد شواهدی هست که زنها مقدم بر مردها هستند. 6 سال اون وقتی که بچه ها پسر ها دارن بازی میکنن، ذات اقدس الهی زنها رو لائق قرار داد، اونها رو مخاطب قرار داد، اونها رو مستقل قرار داد، اونها رو مکلف قرار داد، عبادات اونها مقبول است، بر اونها واجب است. اون وقتی که پسر ها دارن بازی میکنن، اگر زن عظمت خود را بیابد، اگر به مراتب بهتر از مرد نباشد، لااقل در کمال مال مرد، مثل مرد. قبل 6 سال نوع فقه ها خب این راه را طی کردن دیگر. این 9 سالگی، 9 سالش که تمام شد، یک انسان کاملیست در دین، اون باید 15 سالش کامل بشود تا بشه کامل. این 6 سال زودتر بالغ می شود. در مسائل اقتصادی هم این چنین است. خب نوع مشهور بین فقها که این است که اگر پسر بچه 10 ساله 12 ساله خرید و فروش کرد برای خودش، باطل است دیگر. این ولیش باید دخالت کند، اما دختر بچه 10 ساله 11 ساله 12 ساله هر خرید و فروش کرد مستقل است دیگر، مثل یه زن کامل، مثل یه مرد کامل. اگر زن زیر پوشش معارف اسلامی عظمت خودش بفهمد، اگر بهتر از مرد نباشد، حداقل همتای مرد است. این عظمتی که دین به زن داده است، از فقه گرفته تا مسائل دیگر. اون رقت طبعش هم باعث است که اون مناجات پذیرتر باشد، موعظه پذیرتر باشد. چون راه‌های درس و بحث و هوش ممکن است که در بعضی از مسائل نظیر علوم تجربی و اینها، نوع مردها از نوع زنها قوی تر باشند، اما اینها خیلی نقش در اون تعالی روح ندارد. اون چی که در تعالی روح نقش دارد، اون رقت روح است و موعظه پذیری است و انجذاب الله. اگر این رقت روح را، این عاطفی بودن را در راه صحیح بود تربیت کنم، موعظه در زنها زودتر از مردها اثر می گذارد. حرفهای انبیا را زنها بهتر از مردها می فهمند. لذا مالک در موطع نقل می کند عده‌ای از شوهرها کافر بودند و زنانشون اسلام آوردند. حرف پذیرترند، منتها با در راه صحیح اینها حرفها را بشنوند، زودتر گریه می کنند. منتها اون اصلی که سلاح البکا باید در بینا درست ابلاغ بشود. مردم گریه می کند، زن زود گریه می کند برای چیزای بیخود. اگر این امور تعدیه بشود، سلاحش نو گریه است. سلاح عبد اظهار ذلت است در برابر مولا. این سلاح را زنها بیشتر از مردها دارند. راه دعا و مناجات و موعظه در زنها قوی تر از مردها اثر میکند و اون اساس پیشرفت است. اگر درست این حرفها پیاده بشود و اجرا بشود، اونگاه معلوم خواهد شد که قرآن کریم چرا میفرماید زن و مرد فرق نمی کند. من ذکرن اونسا، حیات طیبه مال هر دو است، برابر آیه سوره نحل. اولوالالباب بودن مال هر دو است، مستجاب الدعوه بودن مال هر دو است. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان مال هر دو است. نه بس به اولوالالباب دیگه. بعد فرمود بعضکم من بعض، اینا کارهای اجرایی است، اونم مستدل است که انتظر لهداه ما فتوزکر اهدام الاخرى. مشروع اینا تو اون کتاب زن در آینه جلال جمال آمده. خلاص نوع این شبهات با جوابهاش. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر انثى بعضکم من بعض. این بعضکم من بعض هم یه تعلیلی است در مسئله که شما از یک نوعی ابعاض یک نوع که ابعاض یک شی که تفاوتی با هم ندارن. که حالا اگر یه پارچه‌ای رو شما به دو قسمت تقسیم کردید، هر دو قسمت ابعاض یک پارچه هم با هم فرقی ندارن، که یکی صدر باشد و یکی ذیل که نیست، ابعاض یکی هم. بعضکم من بعض، این دلیل مسئله است. خب این اصل کلی. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انصافه و مؤمن. چون تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که عمل کسی مقبول است که دارای دو تا رکن باشد، یکی اینکه اون عمل خیر باشد، یکی اینکه اون عامل خیر باشد، یعنی حسن فعلی و حسن فاعلی. کسی بهش می رود که دارای این دروغ باشد، دارای عمل صالح این حسن فعلی و اعتقاد صحیح حسن فاعلی، یعنی مؤمن باشد و عمل صالح. اما برای عذاب دروغ شرط نیست، کار بد باعث عذاب است. حالا اون عامل مؤمن باشد یا کافر، گناه باعث جهنم رفتن است. خواه اون گناهکار گذشته از کار بد که سوء فعل است، سوء فاعلی هم داشته باشد، یعنی کافر باشد یا نه کافر نباشد. لذا شما در قرآن کریم جایی نمی بینید که اصل عذاب مشروط به دو رکن باشد. خلود مشروط به دو رکن است، اما اصل عذاب مشروط به دو رکن باشد این چنین نیست. یعنی اگر کسی کافر بود و گناه کرد به جهنم می رود، این چنین نیست. اصل عذاب به یک شرط مشروط است و اون ارتکاب سیئه است، خواه اون مرتکب مؤمن مسلمان باشد یا کافر، ولی همواره ورودی در بهشت به این دو رکن مشروط است، یکی عمل صالح، یکی داشتن ایمان. در سوره نحل هم هر دو قید آمده، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون. در این آیه هم فرمود لا اضیع عمل عامل منکم، که خطاب به مؤمنین است و اولوالالباب. بنابراین این چنین نیست که عمل صالح را خدا وسیله بهشت رفتن بهشت بداند ولو از کافر صادر بشود. البته عمل صالحی که از کافر صادر می شود بی اثر نیست، جزای مادی دارد یا در آخرت تخفیف عذاب را به همراه ممکن داشته باشد و مانند آن، اما ورود در بهشت نیست. عمل عامل منکم من ذکر انسا. بعد حالا این به صورت شرح بعد از متن، تفصیل بعد از اجمال ذکر می فرماید و فلذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوزوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم. اولوالالباب گفتن ما منادی توحید را ادراک کردیم، حرفش شنیدیم، آمنا. این گفتن آمنا یعنی برابر ندای توحیدی و دعوت انبیا و اولیا قیام کردیم. خداوند در بین این اعمال صالحه اون چرا که محور اصلی این سوره است اونها را ذکر میکند، بعد میفرماید این گونه از اعمال آثارشون محفوظ است و صاحبان این اعمال اگر نقطه ضعف های دیگه هم داشتن مورد غفران الهی هستند. اون اعمال مهم این است، چون این سوره بسیاری از بخشای مربوط به جنگ احد و مانند احد را ذکر کرده است. مسئله هجرت است، مسئله جهاد است، مسئله دفاع عن سبیل الله است، تحمل اذیت در راه خداست، مبارزه است، کشته شدن است، مقاتل است و ماننده. اینها تقریبا محورهای اصلی سوره مبارکه آل عمران است. اعوذ فالذین هاجروا و اخرجوا. این فالذین هاجروا و اخرجوا معناش این نیست که اگر کسی همه اینها را داشت ما اونها را بهشت میبریم، که اگر فاقد بعضی از اینها بود به بهشت نمیرود. این چنین نیست، چون در اینجا آمده است اونها که مهاجرت کردند و مبارزه کردند و کشته شدند. خب اگر این واو واو جمع باشد معنیش این است که اون انصاری که دین خدا را یاری کردند، اهل مدینه بودند، یحبون من هاجر الیهم بودند و مبارزه کردند و شهید شدند مشمول این آیه نباشن، بلکه اینا هجرت نداشتن. یا مهاجرینی که به مرگ طبیعی رحلت کردن قبل از ظهور جنگ مردن، لازمش این است که اینها مشمول آیه نباشن، در حالی که اینچنین نیست. این هاجرو و اخرجو و اوزو و قاتلو و قتلو اینها تفصیل اون اجمال است، نه واو جمع باشد. هر کسی وظیفش یکی از این کارهای صالح بود و انجام داد، این اجرش محفوظ و سیئش مغفور است. فالذین هاجروا، هجرت با تبعید فرق میکند. یه وقت از کسی با انتخاب خود به میل خود شهری را ترک میکند، میبیند که در این شرایط نمیتواند دینش حفظ بکند، به جای دیگر میرود. این جزء هاجروست، کسی اینا را بیرون نکرده. یه وقت است که نه، هجرتش با اخراج و تبعید همراه است. نظیر اینکه عده‌ای را در صدر اسلام تبعید کردند، یا به شعیب گفتن لنخرجن نکه و قومک و امثال زالک، یا الان شما میبینید این فلسطین آواره اینا اخرجو، اینا که هجرت نکردن که، اخرجو من دیارهم. نظیر همون آیه سوره مبارکه بقره که داوود سلام الله علیه در اون صحنه شرکت کرد و جالوت را از بین برد. این گروهی که به پیامبرشون گفتن که یک رهبری برای ما فراهم بکن، قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، این گروه وقتی خواستن پیشنهادشون رو اعلام کنن، گفتن به این که در آیه 246 سوره بقره گفتن به این که ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، بعد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا و اموالنا، من دیارنا و ابنائنا. گرچه بعد از اینکه جنگ بر اینها لازم شده است عده مقاومت را از دست دادن، اما عده مقاومت کردن. اخراج من الدیار، تبعید از وطن، غیر از هجرت است. زیر پوشش مطلق هجرت قرار می گیرد، اما با فشار کسی را بیرون بردن غیر از هجرت اختیاری است. چه اینکه هجرت اعم از هجرت صغرا و وسطا و کبرا است. هجرت صغرا همین است که انسان از روستا یا شهر خودش مهاجرت میکند، به جای دیگر میرود که بتواند دینش حفظ بکند، که در سوره مبارکه نساء اونها که توان این هجرت رو داشتن و مهاجرت نکردن اندل احتضار محکومن. آیه 97 سوره نساء این است که ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. فرشتگان به این مؤمنین میگویند در چه حالت بودید، چرا نه احکام را پیدا نکردید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. خب ارض الله که واسعه بود، می‌خواستید هجرت کنید. در این گونه از موارد هجرت واجب است، تبعید و اخراج نیست، اما هجرت است، این هجرت صغراست. هجرت وسطا آن است که انسان از رذایل اخلاقی مهاجرت کند، و رجز فهجر این است که انسان از حسد به غبطه هجرت کند، از تکبر به تواضع هجرت کند، از طمع و آز به قناعت هجرت کند، از جهل به علم هجرت کند، از فسق به عدل هجرت کند. این هجرت وسطاست. هجرت کبرا در برابر در همتای با جهاد اکبر آن است که انسان از این باورهای عقلی و از این اندیشهای عقلی و از این استدلالهای عقلی به ظاهر عقلا پسند هجرت کند. نظیر کاری که خود سید شهدا سلام الله علیه انجام داد، چون همه خردمندان و عاقلان برابر با معادلات عقلی به حضرت عرض کردن این کار را نکنی، و وجود مبارک حضرت تقدیماً للعشق علی العقل به هجرت کبرا دست یافته است. همه اینها زیر پوشش این هاجر هستند. والحمد لله رب العالمين.